بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب 17 ماه ربیع الاول سال 1442 هجری قمری است. منزل یکی از دوستان هستیم و چون امشب از جهتی شب میلاد رسول الله و سبت اون بزرگوار امام صادق علیه السلام و از جهت دیگر زیارت مولودیه امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف است، چون امیرالمؤمنین به اضافه زیارت‌های مطلقه زیارت‌های مخصوصه سگانه داره. در ماه رجب 27 ماه روز مبعث نبوی و در این ماه 17 روز مولد نبوی و امام صادق علیه السلام و 18 ماه ذی‌الحجه روز عید قدیر. ما به رفقا سفارش میکنیم که فردا که روز میلاد هست هم غسل کنن و هم زیارت مولودیه رو که مفصل هست در ضمن اون 3 زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین، اون رو قرائت کنن، نماز زیارت رو بخونن، دعای بعد از نماز رو بخونن. و اما اون چه که ما امشب میخواییم بگوییم در صفحه 112 مفاتیح الجنان، اونجا که زیارت مخصوصه ای را برای پیامبر اسلام در شنبه های هر هفته آورده است مرحوم قمی، به اضافه اون زیارت فرموده است که شخصی به نام ابن ابی نصر خدمت امام رضا علیه السلام مشرف می شود و می خواد که حضرت برای او صلوات و سلامی را برای رسول گرامی محمد مصطفی در چند سطر کوتاه امام رضا علیه السلام این زیارتنامه را بیان می کنن. ما هم می خوانیم، شنوندگان و بینندگان همراه ما بخوانن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیکه یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك. أي پیامبر اسلام، گواهی میدهم که تو در ایام حیات نصیحت و شفقت نمودی برای این امت و جاهدت فی سبیل ربک و تحمل جهاد و مشقت ها شدی در راه خدا و هدایت این مردم و عبدته حتی اتاک الیقین فجزاک الله یا رسول الله افضل ما جزا نبیا عن امته اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. خب همونطوری که مسبوق هستید، نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام که سید رضی اون را از مصادر متعدد کلمات فصیح و بلیغ مولا را چه در خطبه ها و چه در نامه ها و چه اون آخر کتاب نهج البلاغه، کلمات و حکمت‌های کوتاه آن حضرت را بیان کرده است. از جمله این حکمت‌ها و کلمات قصار، مطلبی را از آقا امیرالمؤمنین بیان می‌کند که این مطلب اسم صریح پیامبر در آن نیست، ولی کلمه اخ آمده. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، این اخ را گفتن مقصود امیرالمؤمنین از این کلمه اخ و برادر، با اینکه صریحا نفرموده کیست، ولی گفتن مشخصه که این باید شخص شخیص و شریف محمد مصطفی باشد. خب می دانید که وقتی پیامبر عقد اخوت بین اصحاب خواندند، امیرالمومنین فرمودند یا رسول الله، پس برادر من کی می تونه باشه؟ پیامبر فرمودن یا علی، تو برادر من. عقد اخوت رو با دامادشون حضرت علی خوندن، هم داماد بوده هم از خاندان بنی هاشم که پیامبرم بوده پسر عموی، بله، و هم این که عرض کنم که خلیفه، یا علی انت اخی، انت وصیی، انت خلیفتی من بعدی و انت قاضی دینی. خب این القاب، القاب مولا امیرالمؤمنین، تو برادر منی، تو خلیفه و جانشین من هستی، تو وصیی من هستی، تو قاضی دین یعنی قضا و ادا میکنی دیونی که به گردن من هست. خب حالا این چند سطری رو که کوتاه هم هست، سید رضی از آقا امیرالمومنین درباره پیامبر، درباره اخلاق، گفتار، صفات و عرض کنم علم پیامبر، رفتار اجتماعی، رفتار خانوادگی، یک چند سطری کوتاه هست. ابتداعا من این چند سطر رو تا آخر کلماتش رو جمله به جمله، متن عربی چون میدانید کلامکم نورون و امرکم رشد، کلام اهل بیت نورانیت داره، مسحه نور داره درش، لذا مثل آیات قرآنی ما باید اهمیت بدیم، حرمت بذاریم برای این کلمات مقدس. و در مجلس ما هم عرب زمان هست، اهل علم حضور دارن و همچنین اونها که میبینن و میشنوندم، چه بسا از این کلمات عربی متن متوجه بشن که مطلب از چه قرار است. قال علی علیه السلام کان لی فی ما مضا أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان أكثر دهره صامتا فإن قال بذل القائلين ونقع غليل السائلين وكان ضعيفا مستضعفا فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل أباد لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. صلى الله عليه وسلم. بعد از اون که مولا امیر المؤمنین در این چند سطر خلاصه‌ای از اخلاق، رفتار، گفتار پیغمبر، اجتماعیات پیغمبر در این چند سطر بیان شده، می‌بینیم که حضرت در پایان این کلمات و این اوصاف می‌فرماید که علیکم به هذه الخلائق. خلائق جمع خلقه، خلق یعنی اون خو و اون اخلاق نیکو. امیرالمومنین هدف از بیان صفات پیغمبر اینه که امت متوجه این پیشوای بزرگ بشن و اخلاق و خوهای پیامبری در اونها پیدا بشه. لذا میفرماید ما از آخر میگیریم بعد میام اول. میفرماید علیکم به هذه الخلائق، این خلقا و اینی که عرض کنم رفتارهایی که پیغمبر داشته، شما که امت پیامبرید واجب است که خود را ملزم کنید. فلزموها و تنافسو فیها، هم خودتون رو واجب و ملزم کنید که یکی یکی از این صفات پیامبرتون رو در خودتون ایجاد کنید و بعد از اون که ایجاد کردید باید مسابقت و منافست کنید در آن، باید خوشحالی کنید که حالا یه همچه صفاتی را که بسیار نیکو و برجسته است توانستید اون رو در خودتون عملا اجرا کنید. این خیلی خیلی خوبه و این عرض کنم تنافس داره، یعنی تسابق و سبقتگیری و خیلی برای این صفت باید پیوسته شما سبقت بگیرید و اهل مسابقه باشید. چجور مثلا توی ورزش سبقت میکنن؟ یه ورزشکار وقتی میاد تو میدان ورزش، میاد جلو، قهرمانی توی میدون، میاد سینه جلو میکنه و حریفش رو میزنه زمین و بعد این قهرمان نام نیکو پیدا میکنه. خب حالا چرا ما اینطور نباشیم؟ چرا وقتی ما میتونیم که مخالفت با هوای نفس کنیم، و اینم خب خیلی زحمت داره، اینم مثل همون ورزشکار قهرمان باید مخالفت با هوای نفس کرد و این صفات برجسته رو تحصیل کرد و بعد مثل اون ورزشکاری که سبقت میکنه، ما خودمون تو میدان این اخلاق و این برجستگی ها نشانه از اون مسابقه داشته باشیم که دیگران هم ببینن، بدانن، مبلغ باشیم برای اونها. فعلم تستطیعوا، یعنی اگر شما نمیتونید تمام این 10 تا 20 تا صفت رو نمیتونید یکی یکی در خودتون تولید کنید، خب حالا حضرت علی به ما یاد میده که چیکار کنید. فاعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير. یه قاعده ایست برای شما حضرت علی بیان میکنه، این قاعده رو همه جا میتونید شما اجرا کنید، و اون این که خب حالا که تو نتونستی همه رو در خودت پیدا کنی، لااقل یه مقدارشو پیدا کن. از 100 تا 50 تا، از 50 تا 20 تا 10 تا، هر قدر که هر کس و اندازه وسعش میتونه و اون رو انجام بده. میفرماید اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. یه کمی رو داشته باشی بهتره که هیچی نداشته باشی. پس شما عذر نیار، بگو من نمیتونم، پیغمبر کجا، صفات پیغمبر کجا، من کجا. همونطوری که ما هم وقتی در مراقبات و در عرض کنم وصایای اخلاقی به دوستان عرضه میکنیم، میگیم بابا حالا که شما نمیتونی این 71 رو انجام بدی، خب هر مقدارش رو که میتونی از این 71 انجام بده. بنابراین یکی این قاعده است، یکی هم میگن لا یترک المیسور بالمعسور، یعنی ما نمیتونیم به یه چیزایی که معسوره نمیشه ما اون رو انجام بدیم، بیم اونایی که میشه اونا رو هم ترک کنیم به خاطر اونایی که نمیتونیم انجام بدیم. خب اونایی که نمیتونی جداش کن، اونایی هم که میتونی جداش کن. یا عرض کنم قاعده دیگه هم هست که معروفه، ما لا یدرک و کله لا یترک و کله. اگر همه رو نمیتونی نباید چون همه رو نمیتونی همه رو ول کنی، این که عقلی نیست، عقلانی نیست، درست نیست. حالا ما داریم بعضی ها همین کارا رو میکنن، میگن ما نطفه گندیده هستیم، توجه فرمودید، یا یه تعبیراتی میکنن که ما نمیتونیم، ما گندیده هستیم دیگه نمیتونیم بیم تو این راه. بله نه اینجوری نیست. آقا امیرالمومنین اخذ القلیل خیر من ترک الكثير. خب کان لفی ما مضا اخ فی الله. در گذشته حالا رفتیم از اول کلام آقا امیرالمومنین بخونیم. کان لفی ما مضا، در گذشته، اخ فی الله، یه برادری که در راه خدا کمک میداد ما رو، که این اخ فی الله رو شما هم باید داشته باشید. بگردید یک اخ فی الله پیدا کنید، نه اخ فی الدنیا. اخ فی الدنیا خیلیه، اخ فی الله کمه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میگه من چرا این اخ رو دوست داشتم، پیغمبر رو دوست داشتم؟ چون که این دنیا در چشمش کوچیک بود. از اونجا که در نظر پیغمبر دنیا حقارت داشت، کوچک بود، این رو من در خودم میدیدم خیلی، این هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. لذا پیغمبر در چشم من بسیار عظیم و بزرگوار آمده بود. یکی، خب حالا یکی که میشماریم دیگه، پس یکی سقارت دنیایی، یک و کان خارجا من سلطان بطنه. دوم از صفات پیغمبر این که اسیر شکمش نبود، که این شکم شهوت، این شکم رو ببینه کجا این شکم او رو میکشونه همونجا بره. حالا عرض کنم که این شهوت ها ممکنه شهوت های خوراکی باشه، مایعات باشه، شهوت های مسکن و لباس و شهوت های جنسی باشه، همه جور شهوت هست دیگه. ولی پیغمبر ابدا به سلطان بطن توجه نداشت، از زیر سلطه شکم و نفس بیرون آمده بود. فلا یشتهی ما لا یجد. اگر یه وقت یه چیزی رو نداشت، مثلا خانه خوبی نداشت، زن خوبی نداشت، نمیدونم بعض چیزایی که خیلی هست دیگه، فلا یشتهی ما لا یجد. میگه خب حالا که نیست نیست دیگه، اصلا اشتهاشم نداشت. یه وقت شما ببین خوب توجه کنی، یه وقت شما یه چیزی رو پیدا نمی کنی، اما دلت پیش اونه، پیش اونه که خب چرا من خونه خوب نداشته باشم، چرا من اینجوریم، چرا فلانم. این معلوم میشه که خب حالا که پیدا نکردی نباید اشتهاشم داشته، بگی حالا صبر میکنم هر وقت پیدا کردم. ولا یکثر اذا وجد. خب حالا اگر پیدا شد، این اسراف نمیکرد پیغمبر. اگر نعمت های زیادی بود، لباس زیاد، خوراک زیاد، مسکن زیاد، پول زیاد اگر بود، این رو اینطور نبود که هر جور شده به هر راهی باید این پول خرج کنه، نه، جوری بود که اگر داشت اون مقداری که لازم بود از اون استفاده میکرد. حالا بقیهش چی میکرد؟ پس انداز میکرد یا در راه خدا میداد. و کان اکثر دهری سامتن. صفت سوم این که سکوت بود حضرت. یکی از دوستان رحمت الله علیه روی قبرش الانم هست، روی قبرش نوشته شیخ و سکوت روی قبرش. یعنی واقعا هم همینطور بود اون ایامی که ما با ایشون بودیم و اینها، شیخ و سکوت بود، حرف نمیزد مگر به زحمتی که او رو وادار میکرد به حرف زدن. فا انقال بدل قائلین و نقع غلیل السائلین. پس پیغمبر عادتش سمت و سکوت بود، اما اگر یه جایی واجب بود تبلیغ کنه، سخن بگه، هدایت کنه امت رو، می آمد تو میدون، اون چنان سخنرانی می کرد که از همه سخنرانان غالب می آمد. بدل قائلین، قائل همون سخنرانه، از همه اونا غالب بر می آمد و در فصاحت و بلاغت و هدایت از همه اونها بالا بود. و نقع غلیل السائلین، غلیل تشنگی رو میگن، یعنی مثلا فرض کن یه نفر امشب آمده اینجا میخواد ببینه آقای کمیلی چی صحبت میکنه، از راه دورم آمده، تشنه تشنه است که میخواد یه جمله از حرفای ما رو بگیره. خب اگر ما توانستیم غلیل او را، تشنگی و آتش او را رفع کنیم با یک بیانی، با یک صحبتی، این میشه نقع غلیل السائلین. یعنی پیغمبر وقتی سائل میآمد سوال میکرد، غلیل و تشنگی او را رفع میکرد، کاملا پاسخی میداد که دیگه او میرفت روی اون کار میکرد. اینم سوم. چهارم و کان ضعیفا مستضعفا. پیغمبر ضعیف بود و مستضعف بود. حالا این یعنی چه؟ این از کلام بعدش میفهمیم. فان جاء الجد فهو لیث غاب. لیث غاب، خوب توجه کنید، میفرماید که پیغمبر اگر خود به خود بود، خود به خود بود، خب به حسب ظاهر اونقدر متواضع و فروتن بود که مردم فکر میکردن این یک انسان ضعیف و مستضعف. مستضعف یعنی مردم رو ضعیف شمردن، هیچی، نه یه جایی، نه موقعیتی، نه هیچی. خب میدونید که به پیغمبر سوال گفتن، مجنون گفتن، شکم شتر روی پیغمبر ریختن، کثافت های شکم شتر رو، چقدر پیغمبر رو عرض کنم در اذیت و آزار قرار دادن. خدا رحمتش کنه، استاد ما آقای حداد اینطور بود، وقتی از خونه بیرون می آمد تو خیابون راه می رفت، یه دش داشت، یه داشت، این سینش هم همینطور باز بود، دکمه های سینش، او یه امام سرش بود و اصلا تو خودش نبود. یعنی هر کی نگاه می کرد این داره از تو خیابون رد می شه، می گفت این یه حماله، یه حمال بازار که می جا به جا می کنن ها. و می دید اینجوری فکر می کرد، نمی شناختن دیگه آقا رو. حالا این هم پیغمبرم ضعیف و مستضعف در نظر مردم بود، ولی اگر یک کاری پیش می آمد که واجب بود پیغمبر اونجا حضور پیدا کنه و اونجا سخن بگه، خودش رو می آورد وسط. فان جاء الجد، یعنی اگر یه جایی بود که لازم بود جدیت کنه، با همت وارد بشه، مجاهدت کنه در مقابل دشمن، بالاخره باید کاری از پیغمبر بکنه، فهو لیث غاب. این پیغمبر لیث غاب بود. لیث از اسماء اسد، غضنفر، اسد، لیث، دیگه چی میگن؟ اینها اسمایی است که شیر درنده رو میگن، در عرب این اسما رو داره، این نام ها رو داره. میفرماید وقتی پیغمبر دامن همت میبست و میآمد در میدان و میخواست که اون حق و حقیقت رو بیان کنه، مانند یک شیر پیشه جنگل، غاب یعنی جنگل، شیر جنگل بود، می آمد حرف می زد، جرأت داشت، شجاعت داشت. و سل و واد، و سل و واد. ببینید ما در عربی مار رو چند اسم میگن، همونطور که شیر درنده رو براتون گفتم چند تا نام داره، این مار هم چند تا نام داره. یه نام حیه، یه نام سلیم، یه نامم سل. لغت رو ما نگاه کردیم، سل اسم ماره. میگه پیغمبر مثل اون مار وادی، وادی یعنی بیابون، مثل اون مار بیابونی که چجوری از اون خانهش میاد و بیرون و راه میره این طرف اون طرف، و بالاخره از مار هم خیلی ها بالاخره میترسن دیگه، هیبت داره مار. پیغمبر هیبت داشت، عظمت داشت. اینم یکی از صفات پیغمبر. حالا عددش دیگه شما حفظ کنید. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیه. اینم یه مسئله است. خوب بذارید من یه مقدمه براتون بگم. دو نفر آمدن پیش شما، این دو نفر سر یه خونه با هم نزاع دارن، سر یه فرشی با هم نزاع دارن، سر یه پولی با هم نزاع دارن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. شما خودت هم میدونی مال کیه، ولی این دو نفر کجا باید برن؟ خوب توجه کنید، این دو نفر باید برن پیش قاضی، باید برن مرافعه بشه. دادگاه برن، قاضی بشینه بین این دو نفر قضاوت کنه، بعد بگه حق مال کیه، شما هم باید قبول کنید. اگر قاضی گفت مالکیه، اگرم علیه شما بود باز هم باید قبول کنی، چون قاضیه، قاضی قضاوت کرده، تو نباید به علم خودت رجوع کنی. فهمیدی؟ اینجا مسئله مرافعه هست، یعنی منازعه شده بین این دو نفر. خب وقتی منازعه، نه این حرف این قبول داره نه اون حرف این قبول داره، این دو نفر باید پاشن برن پیش قاضی، شاهد میخواد، قسم میخواد، هر چی هست. وقتی آخر آخرش حکم صادر کرد، باید هر دو نفر قبول کنند. نباید بگه آقا این مال من بود، این چجور از من برد به حکم قاضی، چون اینجا حاکم است، قاضی است، باید قبول کنه. اینجا میفرماید که خود پیغمبر لا یدلی به حجتن، ببین پیغمبر با اون مقامش، لا یدلی به حجتن، هیچ وقت یک حجتی برهانی بیاد بگه این مال اونه این مال اینه، ابدا. لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان، تا وقتی که در مقام قضا بشینه و بیان پیشش و حکم کنه، قضاوت کنه، اون وقت بله. اما این که بیاد همینجوری از پیش خودش حجت کنه، چون قضیه عرض کردم منازعه توش شده، سر یه زمینی با هم اختلاف شده، سر یه خونه با هم اختلاف شده، خب نمیشه که شما بگی نه خب من که میدونم، خب بابا اون طرف قبول نمی کنه، بنابراین شما باید برید پیش قاضی، قاضی هرچی حکم کرد دیگه باید قبول کنه. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثل حتی یسمع اعتذاره. دیگر از صفات پیغمبر این که اینجور نبود که حالا اگر از یک کسی یه چیزی دید، مثل بعضیا زود ملامت کنه، زود چیز هنوز اثبات نشده، بارها گفتم تو این روزنامه ها، تلفزیون، بابا حالا فلانی بازداشت شده، اختلاس کرده، چی کرده، اما حکمش در نمیده، چرا بابا تهمت میزنی به فلانی اختلاس کرده؟ هنوز اول کار شکایتی شده، چیزی شده، باید اثبات بشه که آیا این اختلاس کرده یا نکرده. نباید شما تو روزنامه ها علم کنی اینجا اونجا بگید که فلانی اختلاس کرده، تا وقتی حکمش در بیاد. پیغمبر اینطور بوده که وقتی از یه کسی یه چیزی می دیدن، اگر اون شخص می آمد عذرخواهی می کرد و عذرش مقبول واقع می شد، دیگه ولش می کردن، کاری نداشتن که جلو جلو حرفی بزنن، تهمتی بزنن، اینطور نبود. خب من چون توان شرح و بس ندارم که اینها رو شرح و بس بگم، همون ترجمه شو براتون می خونم از همون جایی که موندم و مطلب رو به پایان میرسانیم. در اونجا که امکان داشت عذری داشته باشد، ملامت نمی کرد تا عذر او را بشنود. او هرگز از درد خود جز هنگام بهبودی شکایت نمی کرد، همواره سخنی می گفت که خود انجام می داد و چیزی را که انجام نمیداد نمی گفت. اگر در سخن گفتن مغلوب می شد، هرگز در سکوت کسی بر او غلبه نمی یافت. او بر شنیدن حریص‌تر بود تا گفتن. او چنان بود که هرگاه دو کار برایش پیش می آمد، اندیشه می کرد که کدام به هوا و هوس نزدیک تر است، با آن مخالفت می ورزید و آن را که خلاف هوای نفس بود مقدم می شمرد. سپس حضرت علی فرمودند اگر می‌خواهید راه سعادت و نجات را پیدا کنید، بر شما باد که این صفات را تحصیل کنید، پیوسته با آن باشید و از یک دیگر در داشتن این صفات سبقت بگیرید، و اگر نمی توانید همه آنها را انجام دهید، به مقدار توان انجام دهید، و بدانید انجام دادن مقدار کم بهتر از ترک بسیار است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.